سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ای ما حسن کامشاد است. آقای کامشاد از مترجمان نامدار ایران و پژوهشگر ادبیات فارسی است. او سالها استاد زبان فارسی در دانشگاه کمبریج انگلستان بود و از همین دانشگاه دکترای خود را در ادبیات فارسی گرفت و ترجمه فارسی تز او با عنوان پایه‌گذاران نثر فارسی در ایران منتشر شد. او ده‌ها کتاب در زمینه‌های تاریخ و فلسفه ترجمه کرد، از جمله تاریخ چیست، سرگذشت فلسفه، در خدمت تخت طاووس، برآمدن رضاخان و قبله عالم. آقای کامشاد خاطرات خود را با عنوان حدیث نفس منتشر کرد. او بیش از 90 سال سن دارد و در لندن زندگی می‌کند. من در منزلش با او گفتگو کردم. آقای حسن کامشاد، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز لطفاً به هم بگید که برای مهمانی شام میخواین کیا رو دعوت کنید؟
من فکر کردم که مهمان اولم توماس پین باشه.
بله.
دومی ولادیمیر مینورسکی باشه. سومی جواهر لعل نهرو. چهارمی ارهام صدر. و آخری شاهرخ مسکوب.
بسیار خوب، شاهرخ مسکوب یکی از دوستان قدیمی شماست دیگه.
کاملا.
من بعدم میپرسم از شما که توضیحاتی بدید که چرا این پنج نفر برای شما اهمیت دارن، به خصوص ارهام صدر، فکر کنم همشهریتون از اصفهان. ولی قبل از اون میخواستم ببینم برای این مهمانان محترم شما میخواین چه موسیقی پخش کنید در مهمانی شام که لذت ببرید همه با هم.
من فکر کردم موسیقی که به اصطلاح من دلم میخواد نواخته بشه چهار فصل ویوالدیه. علتش هم اینه که من وقتی بازنشسته شدم رفتم سراغ ترجمه و در دهه 1170 که به اصطلاح اوج قلم فرسایم بود، 7 سال اولش در حدود 11 ترجمه کردم و این 11 ترجمه و ترجمه های دیگه اون ایام پشت همین میز با آهنگ ویوالدی چهار فصلش بود.
بنابراین الهام میداد به شما.
این صفحه همینطور میزد و تکرار میشد و من با این موسیقی این کارهام رو انجام
دادم. به به به، ویوالدی خدمتی هم کرده به ایرونیا که ترجمه های شما رو میخونه. ولی حالا میریم در مورد مهمانانی که شما انتخاب کردید. اولی گفتید توماس پین.
توم پین یکی از قیافه‌های جذاب روزگاره به نظر من. یک شکمبند و سینه دوز بود. در شهر تتفورد، توی یک شهرکی در شمال شرقی مثلا لندن زندگی میکرد و این از زندگی خودش رضایتی نداشت. مخفیانه اغلب کتاب میخوند دور از پدرش و روزی رفت نماینده مستعمره های انگلیس در آمریکا که اون موقع به اصطلاح بنجامین فرانکلین بود، گفت من میخوام برم آمریکا، من از این کشور خسته شدم. در حال شوری با فرانکلین صحبت کرد که او را تحت تاثیر قرار داد و فرانکلین نشست و یه نامه نوشت به دامادش و پین با این نامه با کشتی که 3 ماه و خورده‌ای در روی آب بود رفت و به فلادلفیا رسید و دامادم نامه‌ای براش نوشت و رفت پیش یک کسی که مطبعه داشت و یه نشریه هم داشت شروع به کار کرد و به این ترتیب تقریبا روزنامه نگار شد. بعد در آمریکا کتابی نوشت و اسم این کتاب رو گذاشت عقل سلیم Common Sense. و اونجا گفته بود این مستعمرات باید مستقل بشن و یک کشور بزرگی تشکیل بدن و از زیر سخت به اصطلاح مخالف حکومت سلطنتی بود و از زیر به اصطلاح استعمار انگلستان در بیان. و این کتاب همینطور دست به دست میگشت و میخوندن، یه جزوه هایی هر ماه در میورد و اینها تمامش تشویق به اصطلاح این ملت بود که برید استقلالتون رو بکنید.
شما بنابراین علاقتون به توماس پین به عنوان یک اندیشمند، کسی که برای استقلال آمریکا تلاش میکرده، یا به عنوان نویسنده شما چه چیزی رو برای شما مهمه داشت؟
نه، شخصیت پین بیش از هر چیزی بر من جالب بود که یه شکم بندوز برید نویسنده بشید، نویسنده بشید که اونجور محبوبیت پیدا کنید. و بعد این کامل وقتی که رفت خودش و استقلال آمریکا به دست آمد، برگشت اومد انگلستان، میخواست انگلستان رو هم جمهوری بکنه. بونتا اینجا هیچ کس به اسلام محلی بهش نگذاشت، ناچار شد از اینجا فرار کنه. فرار کنه برید فرانسه. فرانسه وقتی که رسید به ساحل فرانسه، سر دست بلندش کردن و بردن نماینده کنونسیونش کردن. ولی روبسپیر که اومد و اون حالت انقلابی اینا انداختندش زندان و بعد از اونجا سفیر آمریکا غیر مدارک نجاتش دادن، برگشت اومد به آمریکا. منتها در این مدت یک کتابی نوشته بود که اون کتابش ضد دینی بود و یه مقداری از چیزهایی که توی بایبل گفته شده بود رو این مثال آورد که اینا مزخرفات، اینا به درد نمیخوره اینا، و این ملت رو، مردم رو بر علیه او اصلاح شد. وقتی که برگشت رفت و رفت به آمریکا، خب اون موقع دوستانش واشنگتن و نمیدونم جفرسون به مصدر حکومت رسیده بودن، ولی روی بدنامی که او به خاطر اون کتاب ضد دینی پیش کرد میترسیدن خیلی بهش نزدیک بشن. بنابراین آخر عمرش با فلاکت گذشت و با بدترین وضع روزهای پیرش رو گذروند.
ولی خب جالبه که شاید اون میدونست که اگر علیه مسیحیت مطلب بنویسه همچین عواقبی براش خواهد داشت، ولی به استقلال رأی اعتقاد داشت و کارش کرد
کاملا. و چون به اصطلاح هم در فرانسه و هم در آمریکا اینقدر موفق بود، استقلال رأی رو پیدا کرده بود و فکر کرده بود حالا با این شخصیتی که دارد و با محبوبیتی که دارد میتواند اون کتاب ضد دینی رو هم بنویسه و منتشر بکنه. اون تا این در اون روزگار اشتباه بزرگی بود.
مهمان دوم شما آقای کامشاد ولادیمیر مینورسکیه. در مورد مینورسکی چه علاقه ای دارید که میخواین جز مهمانان شما باشه؟
من این رو مقدمتا میگم که بخت و به اصطلاح تصادف توی زندگی من نقش خیلی خیلی بزرگی بازی کرد. من در سال 1954 به اصطلاح که ما محارم بود با 28 مرداد و بگیر به بندهایی که در ایران بود و منم با حزب توده همکاری هایی یارده بودم، تصادفاً از این دعوت شد که برم در کمبریج و اونجا فارسی تدریس کنم و رفتم. و روزی توی دانشکده، توی دفتر به اصطلاح دانشکده که نشسته بودم، گفتم تلفن شما رو میخواد. من هیچ آشنایی نداشتم، تعجب کردم. رفتم، پیرمردی با لهجه خیلی غلیظ فارسی خودش رو معرفی کرد، گفت من ولادیمیر مینورسکی هستم و دلم میخواد شما رو ببینم، خواهش میکنم شما یه دیدنی از من بکنید. و من رفتم. یک یهودی روسی بود، یکی از بزرگترین ایران شناسان بود، عاشق ایران و ایرانی بود، فارسی رو با لهجه خیلی خیلی سلیس فارسی صحبت میکرد و چون مدت ها بود فارسی حرف نزده بود، با ایرانی به اصطلاح دمخور نشده بود، دست به دامن من شده بود و اصرار که دوات هفته دو روز بیای اینجا بشنی و من فارسی حرف بزنم. و من این کار رو میکردم و میرفتم و مینورسکی رو میدیدم و بهش علاقه پیدا کرده بودم.
الان میریم به مهمان سوم شما، جواهر لال نهرو از رهبران هندوستان.
من موقعی که کمبریج درس میدادم یکی از شاگردهای من یه هندی بود، با جواهر لال نهرو خویشی نزدیک داشت، قرار بود بره در ایران و در سفارت هند کار بکنه. برای این فرستاده بودنش کمبریج که یه مقدار فارسی یاد بگیره. ایشون شاگرد من از قضا قرار بود که دهرو بیاد کمبریج و یه سخنرانی هم بکنه، و این شاگرد من هم یه دعوتنامه برای بنده درست کرده بود که ما رفتیم. و اول بگم که این سخنرانی که نهرو در کانون دانشجویان اون موقع در کمبریج کرد، با اینکه خودش به اصطلاح در کمبریج تحصیل کرده بود، آمد و اونجا اول توی کانون مدتی ساکت ایستاد، بعد یک دفعه زد زیر خنده گفت من مثلا نمیدونم 30 سال پیش از این اینجا درس میخوندم و هر روز چهارشنبه که این کانون جلسه داشت میمدم، میرفتم اون گوشه رو اون صندلی میشستم و در تمام مدت بعضی اوقاتم سخنرانان چیزهایی میگفتن که من میدیدم درست نیست، ولی یک بار هم جرأت نکردم که پاشم و بسیار یه سوالی بکنم یا بدم غیر ازالی. الانم که اومدم اینجا یک دفعه این سالن و اون صندلی و اون گوشه و غیر ازالی من ابهتش برای گرفت و یادم رفت که من الان چی هستم. فلان فلان قاقا زده رخنده. و بعد نهرو به اصطلاح بعد از اینکه سخنرانیش تمام شد، یه جلسه مجلس شامی بود که دعوت کرده بودن و این شاگرد منم به مناسبت خویشی نزدیک که با اون داشت منم به اونجا برده بود و سر میزی که نهرو بود مارم نشوندن همونجا سر میز شام نهرو. ضمن شام صحبت که از اینجا و اونجا میشد، من خواستم یه خودشیرینی بکنم، حرف زده باشم، به نهرو گفتم اگر ما یه شخصیتی مثل شما در ایران داشتیم وضعمون خیلی بهتر از این بود. یک دفعه بلافاصله تنهاد گفت شما مصدق داشتید، با اون چه کردید؟ و من اصلا دیگه
چیزی نبود که
بگم.
میریم حالا به اصفهان و ارحام صدر که یکی از بزرگترین به حال هنرپیشگان تئاتر و میشه گفت کمدین های ایران بوده.
کامل.
خب از ارحام صدر بگیم.
ارحام صدر از کلاس 7 متوسطه با ما هم کلاس بود تا وقتی که دیپلم اون رو گرفتیم و بنابراین تقریبا یه دوستی نزدیکی با هم داشتیم. اولین خاطره که از ارحام صدر به عنوان یک کمدین دارم که خودش هم شاید اون موقع خبر نداشت که این استعداد داره، یه روزی که در کالج اصفهان که ما شاگردش بودیم یک نمایشنامه گذاشته بودن و توی این نمایشنامه یکی از صحنه ها این بود که یک آقایی که قلدری که توی اون موقع کالج بود اسمش هم فلاح بود، این رو آوردودن هالتر بلند میکرد. این چیزهای هالتر رو اونجا چیده بودن، این اومد یه مقدار آرت و اینها نمیدونم به دستش زد و پس و پیش رفت و غیر ازالک رو هرچه زور ورزی کرد هالتر رو نتانست تکون بده خلاصه و بعد سر به زیر رفت و غیر ازالک. بعد از اون یک پسره خیلی لاغرندامی که جارو میکرد آمد و با جاروش این آردار رو تر و تمیز کرد و یه میکرد پرد و اینا بود و بعد موقع که میخواست برد این دو انگشتی هالتر رو بلند کرد و رفتی رو و این تمام نمایش دامه رو به اصطلاح رو بود از دست اونا. این ارحام صدر بود و بعد
بعد با اینا برنامه ریزی کرده بودن.
بله. ارحام صدر یکی از خصوصیاتش این بود که دابد شاید دیده بودی میمد روی صحنه و با هزار هم صحبت میکرد و شوخیای میکرد. از جمله یه وقتی شنیدم استوندار مهمونهای خیلی معززی براش از تهران اومده بودن، رفته بود به دیدن نمایشنامه ارحام صدر و ارحام صدر متاقم آمونش اومده جلوی صحنه و دسته گذاشت که چرا نور چراغ نمیپرد و گفت به 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 امروز آقای استوندارم به ما افتخار دادند و مهمان ما هستند. و این روز چهارم ابان بود اتفاقا. و بعد گفتش که خداوندا ده سال از عمر این آقای استوندار بردار و بذار رو عمر اعلی حضرت همارو و تمام سالان آمین گفتن دست.
چهارم آبان روز تولد شاه بود دیگه.
این هم به تعدیدین برای همین اومدن اونجا. بنده هم بعد از اون که بحث کنیم تو کلاس شش آدم یه جدا شدیم و دیگه هم دیگر ندیدیم، مثلا رفتم تهران و دانشکده حقوق اینجا اونجا، ده سال 15 روز بود ارحم صدر ندیده بودم. یه سفر رفتم اصفهان، اون کسی که مهمون دار ما بود یک شب ما رو دعوت گرفت بریم به تئاتر ارحام صدر، منتها چون 10-12 تا مهمان بودیم و این بلیت باید می‌خرید، رفته بود بلیت درجه 2 خریده بود، بنابراین ما اون جلوی سالن نبودیم، اون عقب‌ترها بودیم. این وسط نمایشنامه ارحام صدر مطابق معمولش ما دستورش اینجا اینا، یه دفعه من اون موقع اسمم میر محمد صادقی بود، گفت صادقی تویی 100 سال به این سالها، این دوست من دست به قلمش خوبه اما دست به جیبش تعریفی نداره. چرا بلیته درجه 2 خریدی؟ پاشو پاشو وایسا دربارش دست بزنی.
حتما شما هم خندیدید دیگه.
آره دیگه، آره نمیتونستیم. ولی همین ارحام صدر که پسر فراش مدرسه بود، روزی که فوت کرد تمام اصفهان تقریبا در تشییع جنازه‌اش شرکت کردند و ارحام صدر با اندوخته‌ای که داشت یک بیمارستان در اصفهان ساخت که اون بیمارستان الان هنوز هست در اصفهان و یکی از بهترین به اصطلاح بیمارستان
به اسم خودش گذاشتن؟
نیادم اسمش چیه، ولی به هر حال میدونن همه که این را ارحام صدر پایه‌گذاری کرده.
آخرین مهمان شما شارخ و مسکوب، فکر کنم شارخ و مسکوب یکی از نزدیکترین دوستان شما بود دیگه، شما و شارخ. از شارخ بگید.
دو نفر که در زندگی من نقش بزرگی بازی کردن و خیلی حق به گردن من دارن، اولیش روبروی شما نشسته،
همسر شما،
همسره.
بله.
و دومی شارخ مسکوب. شارخ مسکوب و من در کلاس شش ادبی به هم برخوردیم و آشنا شدیم و ما با شارخ و مصطفی رحیمی بستا انشا نویسان خوب کلاس بودیم، ولی انشایی که من می نوشتم بیشترش اقتباس از همیم حمید و لامارتین و ترجمه های قلابی که اون موقع بود. و یک روز وقتی که ما انشاب نخوندم و معلمم بحبه و چهچه کرد و برای اون دست دادن، توی حیات مدرسه موقع زنگ تفریح یه دست به شونه من خود شارخ بود و اگرشم گفت این مزخرفات چیه میایی اونجا اینا می نویسی اینا هم باورشون چه قوزاره که اینا و منظورتون چیه؟ گفت چرا کتاب نمی خونید؟ چرا نمیدونم چیز نمی خونید؟ اون روز ما رفتیم با شارو خونش رسیدیم، یک تاریخ بیهقی در آورد به من داد، گفت این رو بخون و خودش معلوم بود که اینها رو خونده و وارد.
جالبه، جوان از 18-19 ساله بود این دیگه اون موقع که تاریخ بیهقی رو بخونه.
و رفتیم و نشستیم با تاریخ بیهقی رو خوندیم و اون برای من که میخوند و معنا میکرد و لغات رو تعریف و نمیدونم تفسیر میکرد، معلوم بود که خیلی خیلی تمهور داره این کار و این کار رو کرده و خونده. و از اونجا به اصطلاح دوستی ما شروع شد و این دوستی 63 سال طول کشید تا مرگ شارخ.
در مورد کارهای آقای مسکوب بگید. مسکوب چه اهمیتی داره؟ الان مخاطبان ما مثلا میخوام بدونن، خب خیلی در مورد شاهنامه کار کرده، کارهای آقای مسکوب چی بوده؟
مسکوب هم تو که شما اشاره کردید به اصطلاح عشق پایدارش فردوسی و شاهنامه بود و کتاب هایی که نوشته، مقدمه بر رستم و اسفندیار، سوگ سیاوش تن پهلوان و روان خردمند و کتاب آخرش که ارمغان مور باشه، اینها راجع به شاهنامه و فردوسیه. و نسلی که شاهرخ داشت به نظر من یکی از نسل‌های برجسته زبان فارسی است.
خصوصیات فردی آقای مسکوب چه جور بوده؟
در حدیث نفع یه جایی نوشتم که راجع به شاهرخ که صحبت هست، بعضی افراد پس از مرگ به دنیا می آیند. چقدر این حرف در مورد شاهرخ صادق است. من در عمر نسبتاً درازم انسان‌های خرد و کلان زیاد دیدم، اما هرگز کسی را به انسانیت شاهرخ ندیدم. شاهرخ عاشق زندگی بود. می‌نویسد: هیچ دلم نمی‌خواست عارف بودم و پیش از مرگ می‌مردم. همین دنیای دون را متأسفانه بیش از عالم علمی می‌پسندم. عاشق بیمار این عجوزه هزار دامادم. شاهرخ عاشق ایران بود، با زبان فارسی عشق می‌ورزید، فرهنگ ایران را وطن خود می‌دانست. با همه مهرش به وطن، از بد روزگار 25 سال آخر زندگیش را در خارج زیست و 12 سال نهایی را در پشتوی یک دکه عکاسی.
خب اینم از شاهرخ مسکوب، از دوستان قدیمی شما و پنجمین مهمان شما. حالا آقای کامشاد عزیز، شما برای رفیق نازنینتون آقای مسکوب و همشهریتون ارهام صدر و آقای نهرو و مینورسکی و تاماس پین چه غذایی میخواییم بدین در این مهمانی شما؟
اگر قرار بود من خودم به این حضرات غذا بدم، نون و پنیر و سبزی و حاضری بود. اما سالهای ساله که از دستپخت بسیار عالی همسرم برخوردارم.
بله، ناهید خانم که اینجا هستن. خب
این را هم باز میذارم به عهده ایشون که از این مهمانان عزیز پذیرایی کنید و من مطمئنم که بهترین غذاها را بخورده اونا خواهند.
حالا یه غذای اصفهانی اگه بخواید شما به مهمانا بدین چی میگی؟
اگر قرار
از ناهید خانم خواهش کنید که براتون درست کنه،
بریون اصفهانی.
بریونی اصفهانی. به 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 به، امیدوارم مهموناتون خوشتون بیاد. آقای ارهام صد که حتما انگشتاش هم میخوره با مون بریونی. ولی حالا داریم میرسیم به آخرای برنامه ما. شما مهموناتون هستن، بریونی اصفهانی میخورن، چهار فصل ویوالدی رو گوش میدن. در این مهمانی شما با این شخصیت هایی که داری، حالا فرض بکنیم همشون فارسی بلدن و شما هم اونجا هستید، در برای چه چیزی صحبت میکنید؟ چه چیزی واقعا برای جمع شما مهمه؟
به نظرم چیزی که همشون به اصطلاح میتوانم بگم در شریکن، فرهنگه و بالا بردن مقام انسانه. حالا هر کدوم به نحوه، یکی به اصطلاح تامپین با مبارزاتی که کرده، شاهرخ که خب مسلمه با کتابهایی که نوشته، ارهام صد حتی به نظر من به فرهنگ و چشم گوش مردم رو باز کردن خیلی خیلی خدمت کرد در ایران. مینورسکی هم طور با کتاب،
مینورسکی هم با اینکه یک غیر ایرانی بود، تمام عمرش رو گذاشت برای بزرگداشت فرهنگ و زبان فارسی.
کاملا.
بنابراین این مسئله عمده در مهمانی شام شما فرهنگ خواهد بود. خب امیدوارم به شما خوش بگذره در مهمانی. حتما ارهام صد اونجا یه شوخیایی هم میکنه با اینا، نه فکر نمی‌کنم.
حتما و دست از سرشون بر نمی‌داره، با هر کدوم یک متلک و یک جوکی به اسلام می‌سازه و همه رو می‌خندونه.
خیلی ممنونم از شما آقای حسن کامشاد که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم از شما ممنونم.